19 اسفند 96 اصول، اولین جلسه قاعده لازرر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رو به اذن الله تعالی شروع میکنیم در مورد قاعده لازرر. قاعده لازرر از جمله قواعد فقهیه است که اختصاص به یک باب دون بابی از ابواب فقه ندارد و از باب طهارت الا باب دیات جاری می شود و چون جریانش در همه ابواب فقه میاد، شایسته است که به دقت مورد بحث قرار بگیرد و به همین جهت هم هست که شهید در کتاب القواعد والفوائد قاعده لازرر را جزء قواعد پنج گانه ای ذکر می کند که امکان دارد رد احکام شرعی به این پنج قاعده. هم شهید مایی را می گد تو القواعد والفوائد جلد اول صفحه 74 و 141، همچنین ابی طاهر دباس از فقهای حنفیه هست، اون رو جزء قواعد فقهیه ای ذکر میکند که همه فقه حنفیه ازش استنباط میشه. علی احمد الندوی در کتاب القواعد الفقهیه صفحه 135 این مطلب رو میگد. قاضی حسین از فقهای مذهب شافعی اون رو از قواعد چهارگانه یا پنجگانه ای میداند که تمام مذهب فقهی شافعی از اون استنباط میشود. الاشباه و النظائر صفحه 7. در مورد این پنج قاعده مذهب شافعی این ابیات را گفتند: خمس مقررت قواعد مذهبی للشافعی فکن بهن خبیرا. میگه پنج تا قاعده است که مذهب شافعی ازش استنباط میشد، نسبت به اینها اطلاع داشته باش. ضرر لا یزال، یعنی همین قاعده لا ضرر، این اولیش. و عادت قد حکمت، دومیش قاعده عادت، که عادت چه اقتضا دارد، عادت عرفی، یعنی در همه جا قصد داستان عادت چیست. حکمت، بله، حکم، حکمت. و کذا للمشقت تجلب تیسیرا، این هم سومیش. آها، میگه هر جا مشقت میشد شما اونی که آسون ترست او را اختیار کن. این هم سومی. چهارم، و شکلا ترفع بهی متیقنا، این هم همون چیه، قاعده استصحاب. بله، و القصد اخلص ان اردت اجورا، فالقصد و اخلص. یعنی میگه یه نکته دیگه در باب قاعده پنجم اینه که قصد طرف چیست، به چه قصدی فعل را دارد انجام میده. این حالا پنج تا قاعده پیش شافعی کاری به ما ندید، قرض این که ملاحظه بفرمایید هم در فقه امامی، هم در فقه حنفی، هم در فقه شافعی قاعده لازرر جزء قواعد خمس یا اربعه ای است که فقه ازش استنباط میشه و بنابراین قاعده قاعده مهمی است، چون در این درجه از اهمیت است میبایست که بحثش رو به دقت انجام بدیم. بله قاعده فقهی است. بله شافعی است دیگه، مذهب شافعی
است.
بله جز نمیگه قاعده فقهیه، میگه قواعدی، یعنی اون اصولی که پایه هایی که فقه شافعی ازش استنباط میشه. این قاعده قاعده است منصوص، یعنی شما قاعده لازرر را در متون روایات ما دارید. حالا به تعبیرهای مختلف که روایاتشو که میخونیم ملاحظه میفرمایید، تعبیرات لازرر و لازرار، لازرر و لازرار فی الاسلام، لازرر و لازرار علی مؤمن. توجه میفرمایید؟ بنابراین بله با تعابیر مختلف در متون روایات شیعه و سنی ذکر شده است. اهل سنت هم لازرر رو در کتب روایتشون مفصل دارن. حالا بحث میکنیم. این قاعده از زمان شیخ صدوق الى زمان ناهازا، یعنی در جمیع دوران هزار سال، بیش از هزار سال فقه ما، این در اختیار فقها بوده است و مطابق لازرر فتوا داده اند. لکن اول کسی که قاعده لازرر را از فقهای شیعه بل استقلال به عنوان یک قاعده مورد بحث قرار داده است، جناب شهید اول است در کتابش القواعد والفوائد جلد اول صفحه 141 به بعد، که شهید اول کسی است که بل استقلال رساله‌ای در مورد لازرر تألیف کرده است. تعبیرهایی که از این قاعده میشد مختلفه. فرض کنید ازش تعبیر میشد به قاعده لازرر و لازرار، یا قاعده نفی ضرر، یا قاعده نفی ضرر و ضرار، یا قاعده ضرر، یا قاعده ضرر لا یزال، یا قاعده از ضرر المنفی، یا قاعده لا ضرر، یا لا ضرر و لا ضرار فی الشرع، یا فی الدین، یا فی الشریعه، یا قاعده عدم ضرر، یا قاعده ضرار و امثاله. یعنی تعبیرهایی که از این قاعده می شود، که در واقع این تعبیرات عبارت است از این که بله بفرمایید که عباراتنا شتا و حسن و فواهدو، این همش برمی گردد به قاعده لازرر با تعبیرهای مختلف. یعنی لا یزال ما در شریعت ضرر نداریم. ثم میرسیم به مستند این قاعده. این قاعده رو آقایون از کجا در آوردن؟ دلیل بر این قاعده چیست؟ دلیل بر قاعده لا ضرر، ابتدا رجوع کنیم به قرآن مجید. آیاتی از قرآن مجید هست که ازش استفاده این قاعده شده است، یا گفته اند که می شود از این قاعده، این قاعده را ازش استفاده کرد. آیات را برای شما چند تاش را مرور کنم.
چرا این مدواد قاعده فقهی اومدن چرا این کتابی کتاب قواعد فقهی؟
ببینید پنج قاعده فقهی است آیه سعادت که در بحث اصول طرح میکنن آقایون. یکیش اینجاست، سه تاش پایان استصحاب قواعد سلاس قرعه هست و قاعده ید است و بله بفرمایید. اینا که آخر استصحاب بحث میکنه چند قاعده است که اینا دیگه اما به خاطر اهمیت است، اما به خاطر اینکه اینا قواعدی است که مورد مراجعه کثیرن ما واقع می شود در فقه، دیگه الان متداول شده. بله صرفیین چنین کردند، ما نیز چنین می کنیم. الان دیگه بعد از پایان بحث از اصول عملیه و قبل از شروع در استصحاب آیون لازرر رو بحث میکنه، بنابراین ما هم دیگه تابعیم. خب دلیل قاعده لازرر، اول ادله‌ای که از آیات قرآن برای لازرر آورده شده است. آیه اول قوله تعالی در سوره بقره آیه 231 و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. می فرماد یا نگرشون دارید به خوبی زنها را، یا رهاشون کنید به خوبی، یعنی به خوبی جداشید، طلاقشون بدین برد دنبال کارش. ولا تمسکوهن زرارا، و اینا را نگر ندارید به جهت ضرر زدن به اینا، لتعتدو، که عده هی نگر دارن. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، و هر کس چنین کاری رو بکند به خودش ظلم کرده، یعنی گناه کرده. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، شاهد ما کجاست؟ ولا بله این آیه این قسمته، ولا تمسکوهن زرارا لتعتدو، اینها را نگه ندارید جوری که موجب ضرر و اذیت و آزار اینا بشن. داستان را روایات اینجور ذکر میکنند، ذیل آیه وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 172 حدیث 2 مرسله حلبی است. مرسله تو تفسیر عیاشی است. ذیل همین آیه لا تمسکوهن زرارا لتعتدو، امام میفرمایند الرجل یطلق، طلاق میطلق، اذا کادت ان یخلو اجلها راجعها، وقتی روزای آخر عده زن است دوباره بهش چه میکنند؟ رجوع میکنند. بعد مدتی ثم طلقها، بعد مدتی که همینجور معلق گذاشت ضعیفه را، دوباره طلاق میدن. بله دیگه گفتیم ابتدا طلاق میدن، در روزهای آخر عده رجوع میکنن، دوباره شد نکاح، طلاق باطل شد، دوباره بعد مدتی طلاق میدن. این شد طلاق دوم. دوباره بعد اواخر عده چه میکنند؟ رجوع میکنند. باز یه مدتی همین جور نگرش میدارد تا طلاق سوم رو بده. ثلاث مرات، سه بار این کار رو انجام میده. و این زن بیچاره خب عمرش داره میگذارد دیگه. و نه نه ماه تو اون فاصله رجوع تا طلاق معلوم نیست چقدر باشه. یعنی وقتی رجوع کرد دو سال نگرش میداره، دوباره بعد دو سال طلاق میده. خب دو مرتبه همینجور رها میکنه، دوباره بعد دو سال سه سال طلاق میده. در نتیجه عمر زن، جوانی زن، اینا اینجور دارد چه میشه؟ دارد میگذر. و این قصدش چیست؟ قصدش اذیت و آزار به زن است. میخوادا این دیگه پیر بشه کسی دیگه نیاد بگیردش. باش خودش نمیره زن میسونه، او که معنی شرعی ندارد که. زنه نمیتوند ازدواج کند مادامی که در چیز در عده، در زوجیت و در عده هست. بنابراین قصدش از این کار چیست آقا؟ قصدش از این کار اذیت و آزار. ازا امام صادق میفرمایان فنه الله عز و جل، خدا از این کار چه کرده است؟ نهی کرده است. حدیث سوم همین بابم که برای شما خوندم، عیاشی نقل میکند از زراره و همران ابن اعین، دو تا برادر و محمد ابن مسلم، عن الامام صادق، این همین صحیح. یعنی نه اونم باز عیاشیست مرسل. خیلی خوب، بنابراین این معلوم شد به واسطه یه روایتی که خوندیم، ولا تمسکوهن زرارا لتعتدوا، مراد چیه؟ خیلی خوب، میفرماید آیه در داستان زوجیت، یا مرد باید همسرش را فامسکوهن بمعروف، یا به خوبی نگه دارد و باش زندگی بکند، او سرهوهن بمعروف، یا به خوبی ازش جدا بشد و بفرستش بره دنبالی کارش، آزادش کند، زن رو طلاق بده. خیلی خوب، اما لا تمسکوهن زرارن، اما نگه داشتنی که هی کل معلقه این رو نگه دارد، باش بازی میکند، طلاق میدد، در پایان عده دوباره رجوع میکند، ها کذا، میفرمان این کار را انجام ندهد. پس این اضرار به زن میشد کاری بکند که هی عده زن طول بکشد، عمدن این کار رو میکند که عده زن هی طول بکشد. چرا؟ جهت اذیت کردن. یا این که می دونید زن در ایام عده طلاق رجعی باید کجا زندگی کنن؟ در خانه شوهر باید باشه. اون وقت حالا که این تو خونه است، تضییق می کند بر مطعم و مشرب و ملبسش، غذاش نمی داد بخورن، آبش نمیداد بخوره، اون که مطلقه است، اگر نکاح بکند رجوع میشه، یا لباس در اختیارش نمیگذارد. آزار، اذیت و آزار. بعضی ها بله، قرآن نهی میکنه، میگه آزار ندید. و اینی هم که بخواد عده زن را با هی رجوع کردن طولانی بکنند و زن را اذیت بکند، میفرماد این زرارن، این ضرر رساندن به غیر است، به زوجه است. ببینید در ماده ضرر و زرار برای شما خواهیم گفت که فرقش چیست. غالب آقایان میگن ضرر و زرار با هم مترادف، نه ضرر و زرار با هم متعارف نیست، مترادف نیست. زرار اضرار به غیر است. ضرر شما میتونی به خودتم بزنی، به غیرم میتونی بزنی، اما ضرار ضرر رساندن به غیر است، به خودت دیگه نیست. خب اضرار ضرر. اینجا میفرماد زرارن اینا رو و لا تمسکوهن زرارن. حالا البته اطلاق آیه بله لا تمسکوهن زرارن خیلی اطلاقش وسیع تره. تو روایت یکیشو گفته. لعل کسی بگد آقا اگر زن رو همین جور همین هایی که الان قضایای امروز زن رو نگه می‌دارد، زنه میگه مهرم رو بده، به خاطر این که مهر زن رو ندهد زن رو طلاق نمیدهد، در نتیجه زن رو کل معلقه نگه می‌دارد که مهرش رو ندهد. میگه مهرت رو میخوای بیا چیکار کن؟ مهرت رو ببخش تا من چیکارت کنم؟ طلاقت بدم. اینم ضراره، اینم ضرار. توجه میکنید؟ مردی که زن گرفته دندت نرم شد باید مهرشو بده. حالا زن از تو طلاق میخواد، زندگی که زوری نیست که، نمیتونه باید زندگی کنه به هر علتی. توجه میکنید؟ میگه خیلی خوب، میخوای بری من پول ندارم بهت بدم، بیا مهرتو ببخش تا من طلاقت بدم. اینم اضراره. توجه می‌فرمایید؟ و این کاریست که متعارف شده و دخترهای مردم رو میگن اگر میخوان رهادون کنی مهرتون رو ببخشید تا طلاق. حالا بعضی لات و لوتا که تازه درخواست چه میکنن؟ درخواست آلاف و علوف هم میکنن. میگن بله موردی بود که یه آپارتمان و یه زانتیا و بفرمایید چند صد میلیون هم پول گرفته بود که دختر رو طلاق بدهد و بعد دوتام بچه داشته بود، مخارج بچه ها و همه رو هم گفته بود باید خودش تقبل کند. من هیچی نمیدم، مهر نداده بود، یه چیزی هم گرفته بود. توجه میفرمایید؟ خب اینها بله بفرمایید که درست است. یا نکته ای که بله المطلقه الرجعیت و زوجتون حتی ارث میبرد اگر در عده باشد، زن حتی از شوهر متوفای خودش ارث میبرد و علا بله بله زن ارث میبرد. حالا عکسش الان تو ذهنم هست و تو همون خونه باید باشد، احتیاج به حجاب گرفتن و اینا هم ندارد. بله نفقش هم باید شوهرش بدهد کاملا در مدتی که اونجاست.
یعنی نکاح یا نه حتی لمس و اینها هم رجوعه.
لمس به شهوتن بعد یه وقت لمس همین جور میکند من دون شهوتن، یه وقت لمس به شهوتنه. بعد خب آیا با این آیه میشد گفت این طلاق باطل است؟ اینا خوب گوش کنید، روش فکر کنید. کسی نگفته است که اگر رجوع مرد به خاطر اذیت کردن باشد. شما بگون که رجوع باطل است، میشد این رو گفت؟ آقایون حکم تکلیفی رو همه گفتن که اگر رجوع مرد به خاطر اذیت کردن گناه کرده است و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه، ظلم به نفس گناه دیگه، معصیت کرد. اما آیا رجوعم باطله؟ تو فتاوی آقایون ببینید کسی نگفته رجوع باطله، ولی میگن گناه کرد. آیا میشد با این آیه استفاده کرد که ولا تمسکوهن ضرارن اصلا رجوع رو بگو باطله و زنه پایان عده برد شوهر کنه؟ میشد حکم کرد به حکم وضعی علاوه بر حکم تکلیفی؟ درش تأمل کنید، کسی نگفته است، ولی تأمل کنید ببینید میشد گفت یا نه. خیلی خوب، حکم تکلیفیش که مسلمه، از این تکلیف میشد وضع استفاده کرد یا نمیشد که بطلان رجوع باشه، یا نمیشد وضع استفاده. خب نکته دیگری که گفتن تو این آیه و بقیه آیات که برای شما میخونیم که حالا دیگه پیش میندازم، این است که گفتن آقا این آیه وارد شده است در مورد خاص، یعنی قصه رجوع در عده نکاح، که اگر بخواد رجوع در عده نکاحش ضرری باشد برای زوجه، بفرمایید این رجوع را گرفتار معصیت شده است. آیا شما از این آیه در یه مورد خاص میتونید استفاده یه حکم کلی بکنید تا گاو و ماهی برید جلو در همه ابواب فقه قاعده ضرار رو حجت بگیرید؟ متوجه شدید؟ یعنی این یه مورد خاصه. از این مورد خاص که گفتن آقایون اضرارم اینجا حرام شرعی است، حتی حکم به بطلان رجوع ندادند، ولی میگن معصیت کرده اما رجوعش صحیحه. حالا آیا از این آیه میتوانید یک قاعده عامی مثل لا ضرر رو شما استفاده کنید که با اون قاعده عام لا ضررتون در همه ابواب فقه بخواهید حکم بکنید؟ آیا میشد چنین استفاده ای رو کرد یا نمیشد چنین استفاده ای رو کرد؟ نوع آیون چنین استفاده ای رو نکرده، ولی شاید بشد این استفاده رو کرد. چرا؟ به خاطر این که بگم ضرر در این مورد یکی از مصادیق لا ضرر است، یعنی ذات حق خودش اینجا قاعده لا ضرر را تطبیق کرده بر یه مصداق، توجه فرمودید؟ و بنابراین مصادیق دیگرش هم اگر باشد الکلام الکلام است. اگه کسی بتواند از این حرف رو بزند، یعنی این که ما این مورد خاص را یکی از مصادیق ضرار میفهمیم، بنابراین هرگاه هر چیزی ضرری باشد در شریعت مقدسه مرفوع شده است. خیلی خوب، میشد این رو گفت یا نه؟ اینم تأمل بفرمایید. آیه دوم، شاید از مجموع آیات بشد استفاده کرد، شاید. آیه دوم، آیه دو تا آیه بعدش، آیه 233 بقره.
قاعده تعتبیتون داره دلیت رو هم میکنه، میشه عمومیت دار،
میشه عمومیت دار
قاعده تعتبیت، یعنی برای چی ضرار؟ به تعتبیت این علت اگر باشه برای ضرار هر جا تعدی خودش
تعتبیت و عده نگه،
اگر نخوای از اینجا منصره به جای دیگه بشه تو قرآن
لتعتبیت، یعنی عدوان میخواد بکنه،
تجاوز،
یا میخواد که عدش رو نگه داره.
نه، عدش رو نگه داره، بعدش رو داره ظلم کرده به خودش.
آه، ظلمه به خودش کرده، اون جداست. پس لتعددو یعنی عده. آیه نه، عده نگه داشته باشه، اینجا از عده است. خب آیه 233، از را که آدم برسه یه وقت بند آب دیده. والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. شاهد من اینه که الان میخونم. لا تزار والدتون به ولده ها ولا مولودون له به ولده. یعنی نه مادر نه پدر به واسطه فرزندشون مورد چه قرار نمیگیرن؟ مورد ضرر واقع نمیشن. لا تزار والده مادر به ولده ها به وسیله مادرش به سبب فرزندش مادر موجب ضرر و ضرر که بهش اضرار وارد بشد نه اضراری به مادر به سبب فرزند وارد نمیشه. عکسش هم ولا مولودون له کسی که بچه مالشه یعنی پدر به ولدهی پدر هم به سبب فرزندش موجب ضرر واقع نمی شود. خیلی خوب. اگر لا اگر آقای سعادت اگر ما بله بفرمایید لا تزار بخونیم مبنی بر مجهول با میشه باب سببیت. توجه فرمودید. و اما اگر به نحو چه بخوانید معلوم بخوانید با میشه زائده. یعنی مادر متضرر نمیشد نسبت به فرزندش و پدرم همینجور. مجهول بخوانید با میشه با یه سببیت. شاهد ما تو این قسمت آیه این روایتم بهش زم بکنید تا مطلب روشن بشه که یعنی چی ضرره به جهت فرزند. یعنی چی در صحیحه ابی‌الصباح کنانی جلد 21 صفحه 457 حدیث اول باب 72 از ابواب احکام الاولاد سندش صحیح دیگه فرصت بله نیست که بخونم کتابم نیورد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کانت المرازع ممن یدفع احداهن الرجل اذا اراد الجماع. زنی که دارد بچه شیر میدن وقتی شوهرش از او درخواست جماع میکند تقول لا ادعک انی اخاف ان احبل فاقتل ولدی هذا الذی ارضعه. حاضر به جماع با شوهرش نمیشه. میگد که من میترسم بچه دار بشم. در نتیجه زن که بچه دار میشد شیرش چه میشد؟ خشک میشد و بچه‌م بمیره. اینی که الان دارم بمیره. پس بنابراین و کان الرجل بله و پس بنابراین راضی به جماع با شوهرش نمیشد. روایت میگه این اضرار اینه که مولود و له به واسطه یه بچهش ضرر بهش میخورد دیگه. الان میخواد که بله جماع کند و زنش راضی نمیشه. و کان الرجل عکسش تدعوه المرأة زنه صداش میزند بیا اینجوری زنه صداش میزند بیا مرده میگد فیقول اخاف ان اجامعه که فاقتل ولدی. میترسم بله میترسم که من با تو جمع بشم و فرزندم کشته بشد. سر همین داستان فیدعها فلا یجامعها. مرد زنه رو رها میکند باش جمع نمیشد. میگه میترسم باردار بشی شیرت بخشکه بچه تلف بشه. پس این امتناع از جماع از دو طرف ممکن است. ممکن است زن رضایت ندهد، ممکن است مرد نپذیرد. فنه الله عز و جل انزاله ان یزار الرجل المرأة والمرأة الرجل. بنابراین تو این آیه خدا نهی میکند نه، شما کار خودتون رو بکنین، مشکل ندارد. خوب توجه کنین دار. و روایات دیگری هم داریم، روایات دیگرش هم آدرسشو بدم شما نگاه کنید. جلد 21 صفحه 458 صحیحه دیگری برای اب سباه کنانی، یه صحیحه دیگه است، همین رو میگه. و حدیث 3 مرسله جمیل، اونم همین مطلب رو دارم. خیلی خوب، شبیهش رو یعنی در لفظ. تا اینجا روشن شد؟ خب اگر داستان امتناع از چه جماع اضرار حساب بشود، درسته یا نه؟ زنه نمیداد به شوهرش، این رو شما اضرار به زوج حساب کنید و عکسش، و شوهر جماع نمی کند، این رو اضرار به زوجه حساب کنید. حالا تو آیه شریفه میگه به واسطه چیه؟ مولوده. بهانش این است که من چه دارم؟ بچه شیرده دارم. و بچه شیرده چون خصوصا سابق که شیر پاستوریزه و نمیدونم بفرمایی شیر خشک اینا هم که نبود که، اونی که تغذیه میکرد فرزند شیر مادر بود. اگر شیر مادر میخشکید خب واقعا مشکل ایجاد میشد در تغذیه یه بچه شیرخوار. فعیل خواهد میگد امتناع از جماع اضراره، از طرف زوجه باشد یا زوج. میگه نباید این اضرار صورت بگیره، حرام است. خیلی خوب، حالا فرض بفرمایید که بله ردن ردن علی القرآن الکریم. لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون له به ولدهی. آیا این اضرار پدر و مادر به سبب فرزند که متضرر بشند همین صحیحه اب سباه کنانی است که قصه جما رو میگد؟ میگم بله، این یکی از مصادیقش، اما مصادیق دیگری هم میتوند داشته باشه، همین یه مصداق که نیست که. توجه میکنی این اضرار پدر یا مادر به سبب فرزندشون یا به جهت فرزندشون، فقط این نیست، میتوند مصادیق دیگری هم داشته باشه. بفرمایید که مادره میخواد درس بخونه، میخواد برد سر کار، درسشو نخوند متضرر میشد، کارشو نکند متضرر میشد، بخواد برد باید فرزند رو جایی بسپارد، به کسی بسپارد، به پرستاری بدن. این کلام رو در مورد پدر بگم، پدر باید که برد سر شغلش، کارش، درآمدش. بنابراین بخواد داری فرزند بکنه از کارش میموند، از زندگیش میموند و هاکذا. یعنی ما داریم میگم اونی که در سبیحه اب سباه کنانیست میبوسیم بر چشم میگذاریم، لکن این یکی مصادیقشه. آیه اطلاق داره، عموم داره، مصادیق دیگری را میتوند شامل بشه. و اتفاقا داستان آیه یه نکته، این داستان صحیحه اب سباه یه نکته ای رو به ما میرساند، و اون این که اگر زن و شوهر ترک جماع بکنن هر کدوم نسبت به دیگری به جهت اینکه اذیت کند طرف مقابلش را. توجه می‌فرمایید فعل چیه؟
حرام.
آقایون نسبت به زن این را قبول دارن، درسته؟ میگن زن برش واجب است هرگاه شوهر او را چه کرد؟ دعوت کرد، دعوت شوهر رو چه کند؟ اجابت کند و این برش حکم تکلیفی وجوبی است. کس صلات، مثل اینکه نمازش رو نخوند معصیت کرده است، اگر دعوت شوهرش بر جماع را هم اجابت نکند معصیت. در مورد زن این رو میگن اگر اجابت نکنه، اما در مورد چی؟ عکسش، اگر زن داعی باشد و مرد مدعو باشد، بله، اگر زن گفت همچینی کرد، گفت که شما چی کار میکنید؟ با خودش توی اتاق بود، زنش توی اتاق، گفت خب حالا شما آقا اگر که تمایلی داشته باشین چی کار میکنین؟ و گفت که من سوت میزنم. سوت که میزنم خانم میفهمد که یعنی بیا میاد. گفت که خب بس این معلوم شد. حالا اگر اونشون تمایلی داشته باشن چی کار میکن؟ گفت هیچ، اونم در اتاق وا میکنه میاد تو میگه آقا سوت زدیم. هرچی من میگم به جدم من سود نزد، میگه چرا، من شنیدم، خودم شنیدم. حالا اگر دعوت از ناحیه زن باشد، آقایون نمیگن واجب است که مرد اجابت کنه، تنها میگن 4 ماه دفعتن واحده، اونم به قطر خدنگاه بر، بله، مرد واجب است که دخول داشته باشه، اونم بله، یعنی واجب بر مرد رو این میدونن. توجه میکنید؟ خب این صحیحه اب صباح اینا میگه اگر مردی ترک عمدی جماع بکند نسبت به زنش به جهت اضرار، چون میدونید اگر زن ارضا نشود هم از نظر فیزیکی بر جسمش مشکلاتی حاصل میشن، هم از نظر روانی باعث افسردگی میشد، باعث خیلی امور میشد. بنابراین اگر اضرارن لزوجته جماع نمیکنه، خیلی خوب، و حتی به قدر واجبش هم بگو اکتفا میکنه. اما زن جوان است، نیازش بیش از این است، عمدن اجتناب میکند و میرد سراغ زن دیگری اضرارن علیها. توجه میکنی؟ چه میگون شما؟ نمیشه گفت معصیت کرده مردش یا میشه؟ اخلاق نمیگم، ما داریم همینو میگم، ما داریم میگم این روایتی که صحیح است نسبت به مولود میگن، اول متضرر شدن نسبت به مولود فقط جماع نیست، خیلی جهات دیگه میتوند نسبت به مولود پدر یا مادر متضرر بشه. اگر مادر رو گفتید بشین تو خونه کارت رو نرو، درست رو نخون، خب متضرر میشین. از جو فرمودید هاکزا همین امر رو نسبت به پدر گفتید متضرر میشن. بنابراین تضرر نسبت به فرزند برای پدر و مادر فرزند منحصرا داستان جماع نیست، که این روایت فقط جماع دارد میگن، یعنی متضرر شدن یکی از مصادیق تضرر، بله، جماعه که دعوت رو اجابت نکنه. خیلی خوب، حالا عرض ما این است، این یه دونه توجه میکنه، اگر داستان تو این صحیحه اب صباح میگه دعوت جماع رو اجابت نکردن به جهت فرزند، که میگه بچه‌م شیرخواره، ممکنه باردار بشم، باردار شدم شیرم میخشکه، میترسم بچه‌م تلف بشه. چون عمده داستان فرزند سابقا به شیر مادر بود، حالا که دیگه شیر خشک هست که دیگه اصلا تلف شدن فرزند رو در پی ندارد یا کمتر دارد. خیلی خوب، بنابراین از اون طرف مردم اجابت نمی کنه، میگد که ما خانم هر وقت از کنار شما میام رد بشیم، با فاصله چند کیلومتری هم که میام رد بشیم شما باردار میشی. و حالا قصه همین است، تا ما میام بله رد بشیم از کنار شما، شما دوباره باردار شده یا در نتیجه میترسم این بچه‌ای که الان داری شیر میدی این تلف بشه. میگه ترک جماع به این بهانه از طرف هر کدوم که صادر بشود ضرار است، و ضرار یعنی اضرار به غیر، و اضرار به غیر چیه؟ حرام است. خیلی خوب، حالا من از این روایت ابو الصباح که سندش هم تمامه و ترک جماع رو اضرار میگیرد، خیلی خوب، اگر این ترک جماع نه به واسطه بهانه فرزند باشه، میخواد زن را اذیتش کنه، خیلی خوب، به هر علتی، به هر علتی میخواد زن جوان را اذیت کنه، خب زن جوان مطالبه دارد از شوهرش، مطالبه شوهر را در باب مطالبه جنسیش متعمدن جواب نمیدن، که اذیت و آز که اضرار به زن بکنن. خب این را الان شما حکم به حرمت میکنید یا نه؟
به قیاس حنیفه ده.
چرا به قیاس روایت ابی صحیحه یه ابی صباح خوندم برات، ببین آخه این قدر
صحیحه ابی سلام توضیح خود آیه شما فرمان کردیم جای دیگه
اصلا یکی از مصادیق آیه میگه فقط اضرار به وسیله یه فرزند قصه ترک جماعه.
خب یه مصادیق دیگه شما بیاره همون میشه دیگه.
خب حالا که این یه مصداق شد، حالا میگم تو همین خود مصداق تأمل کن، آقا میگد که بله میگد که اگر این کارو کرد فنه الله عز و جل ان ذالک ان یزار الرجل المرأه والمرأه الرجل. آقا این خدا فنه الله عز و جل ان ذالک ان یزار الرجل المرأه والمرأة الرجل، نه مرد حق دارد ضرر به زنش برسوند، موجبات اضرار به زن رو فراهم کند، نه زن حق دارد موجبات اضرار به مردش رو فراهم کند. خیلی خوب، خب سؤال ما این است، آقایون فقها نسبت به مرد میگن اگر زن تمکین نکرد، درسته؟ زن معصیت کرد، درسته؟ این فتوا رو میدن هم، درست هم هست، من مناقشه ای هم ندارم. حالا ما اونی که با آقایون مشکل داریم تو عکسشه، اگر زن مطالبه کرد خیلی خوب و مردش اجابت نمی کند اضرارن علیها، درست شد؟ محلش نمیگذارد، عمدن میخواد هم از لحاظ جسمی زن را تخریب کند و فیزیکی و درش ایجاد بیماری بکند، هم از نظر روانی میخواد دیوانش بکند. خیلی خوب، میخواد چش بکند؟ افسردش بکند. در نتیجه دعوتش را اجابت نمی کند، میگد که واجب بر من چهار ماه یه دفعه، اونم اندازه یه بله اینقدر، همون قدر را چهار ماه یه دفعه دخول میکند و به همون اندازه و خارج میشد و ادامه هم نمیداد و میگد که من واجبم را انجام دادم، خدا دیگه بر من چیزی واجب نکرده است. اضرارن علی الزوج. نمیشد این فعل مرد رو بگم حرامه؟ مسلم حرام است. توجه میکنی؟ نمیگم که اگر فعلی حرام شد زدش واجب میشد. اون میرد تو بحث داستان زد. اما بالقطع والیقین این اضرار به زوجه حرام است.
خب این از باب اضرار حرامه. یکی هر چهار با یه بار از یه باب دیگه.
اون واجبه. اون واجب سر جاشه. این اضرار رو میگم حرامه. بگم آقا با این صحیحه ابسته با صباح کنانی اگر بگم قصد اضرار یه وقت نمیتونه. زوج پیرمرد پزشک نمیاد. خب تازه اگر زن شابه هست و درخواست دارد و مرد پیر مرد است و ازش نمیاد، خیلی خوب اینجا تکلیف منوطه به چیست؟ به استطاعت. وقتی ازش نمیاد نمیاد. لا یکلف الله نفسا الا وسع. آقا این دیگه وسعش نداره. تکلیف ساقط میشد. ینتفی به انتفاع موضوعه. خیلی خوب. همینم تازه احتیاطش این است که از زن چه کنه؟
حلالیت
بتونه. استحلال کنه. خیلی خوب. اینم حالا احتیاطش. یا اگر به قول آقا میتواند به دارو به بله خوردن خوردن عقاقیر اگر میتواند به عقاقیر اعشاب بله چی میگون شما معجون ها معاجین خیلی خوب حبوب بفرمایید که قرص حب قرص و حتی تزریق با هر وسیله ای اگر می تواند باید حق زوجه خودش را ادا کند. اما اگر که به کلی دیگه نمی تواند، خیلی خوب اون دیگه تکلیف منتفی است به انتفاع موضوعی دیگه قدرت ندارد. احتیاط این است، احوت این است، چون حق زن ادا نشده. نه اینکه این نخواسته، قصد اضرار ندارم، نمیتونم. خیلی خوب. وقتی که نمیتواند حلالیت بطلبه. یا بله به قول آقا اگر که زن خودش میگه خیلی خوب منو ولم کن برم، طلاق بده، باز اگر نگردارد این اضرار نمیشه به زوجه. زوجه شاب است، زوج پیرمرد است، زوج درخواست دارد، زوج نمیتواند. خیلی خوب. با هیچی، حتی به وسیله وسائل کمک بله بفرمایید کمکی هم قدرت ندارد. لکن زوجه درخواست دارد، درخواست و اجابت نمی کنه، زنه میگه طلاقم بده بره. توجه میفهمی؟
برعکسش هم میشه.
زن میگه طلاقم بده برم و او طلاق نمیده. خیلی خوب. چیکار کنیم اینجا؟
آره برعکسش هم داری.
ازدار گفتیم بله اینکه حکم میدن آقایو. بنابراین آقا ما با این روایت صحیحه ابو صباح کنانی که سندش تمام دلالتش هم تمام است، میگم اگر کسی آلمن آمدن به قصد اضرار بر زوجه ترک جماع با زوجه رو بکند که زوجه متضرر بشد، مرتکب حرام شد. و اگر قدرت ندارد و زوجه تحمل میکنه، میگه باشه من سایه شما رو سرم میکنم، خودش تحمل میکند. احوتم این است که استحلال بکند. و اگر زن میگه منو طلاق بده برم، زن میگوید که مرا طلاق بده که برم. ترجمه میفرمایید؟ اگر زن میگه طلاق بده برم و مرد اجازه بده و مرد میخواد نگه دارد و زن متضرر میشد از این نگه داشتن، بل قطع ول یقین این نگه داشتن معصیت است از باب اضرار، چون زنه دارد اضرار میبینه، متضرر میشه، میگه آقا خیلی خوب تو یه پرستار میخوای، یه پیر زن بگیر، یکیو بگیر که نمیخواد قضایای جنسی را تو رو پرستاری، منو آزادم کن برم، من شوهر کنم، من شوهر میخوام. توجه میکنی؟ اگر این اضرارن لذت، ببینید این قصد دیگه نمیخواد، این اضرار عملی است. وقتی طلاق نمیدهد میگه از طلاق و به ید من اخذ به ساق، طلاق دستی من، طلاق نمیدم، زنم اونجا دارد التماس میکنن، میگه من به گناه میفتم و به معصیت میفتم و مرا آزادم کن برم. خیلی خوب، و این آزادش نمیکنه. آیا این فعل زوج در عدم طلاق حرام است؟ میگم بله، به قاعده اضرار حرام، بله دارد اضرار به زن میکنه، ولو قصد ندارد، زنش هم خیلی دوست دارد، اما عملا دارد او را اذیت و آزار میکنه. زنم خودش میگه طلاقم بده بره. خیلی خوب، پس بنابراین این اضرار به زوجه، فعلش حرامه، اما هل یجب علیه طلاق؟ توجه فرمودی؟ خب فعل هم نگه داشتن حرام، الان اینا اینجور نگه دارد، این دارد گناه میکنه چون دارد اضرار به غیر میکنه. ببینید قاعده خیلی بحث دارد، یعنی عمومیت این قاعده هر جا که بیاد. خب مطالعه الان تو تا آیه برای شما خوندم و خیلی جاش هم آقایون هنو توش فتوا ندادن، موندن که الان دو موردش برای شما گفتم. خب پس بنابراین قاعده جای بحث دارد، باید درش دقت بشن. امروز دو تا آیه رو فقط بله مرور کردیم تا بقیه آیات و صلی الله علیه و آله.